بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحثی چه گرا شد شروع کنیم بحث احکام بانک هاست یا هم بانکداری داخله همه به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم با بانک ها ارتباط دارن یا به صورت اکثرا چه به صورت مستقیم است به صورت غیر مستقیم هم بالاخره ایده با بانک ها سر و کار دارن و احکام جدیدی که پیش آمده است در مورد بانک ها و برای همه مردم مورد ابتلا هست این اقتضا می کند چه با احکامی که مربوط به بانک هاست اینها را بررسی کنیم البته مبانی بحث در مکاسب و سایر کتاب هایی که پیرامون معاملات هست وجود دارد تا تطبیق این مبانی با این احکام خب یا این خیلی کم صورت گرفته یا اگر صورت گرفته هم باشد صورت بحث مطرح نشده است و این موجب شده است که شبهه ربوی بودن بانک ها پیش بیاید. الان بالاخره همه مخصوصا اونهایی که اهل شهر هستند و تدین دارند این شبهه در ذهنشون هست نکند این پولی که ما در بانک میگذاریم یا از بانک برمیداریم این ربوی باشد. قطعا بعضی از مساتی در آینده خواهیم گفت چه ربوی است. بعضی از مصادیقش که اصلا لا شک در اینجا ربا هست خود فقها هم تصریح کردن حتی اون قسمت هایی که ربوی نیست حتی حالا سلم ناچه ربوی نیست معاملاتی که بانک ها انجام میدهن بله و ربوی هم نباشد در قالب عقود شرعی باشد و مردم از این عقود شرعی اطلاعی ندارن حالا یه نفر یه پولی را در بانک پسنداز می کند، مشارکت می کند، وام برمی دارد یا نه سپرده گذاری می کند. اصلا عنوان معامله را نمی داند چه این عنوانی که بر اساس اون عنوان این معامله مشروعیت پیدا می کند این چیز آیا مثلا مشارکت آیا جعاله هست، آیا مضاربه هست، اصلا بلد نیستند. خیلی از افراد ولی اون چون فرمه ها را مردم امضا می کنند ولی عنوان معامله برای اونها کاملا ناشناخته است. نه اون افرادی که در بانک هستن اینها تفهیم می کنند چه کار شما اینه بله عقدی که شما بله اصلا اونها خودشون هم نمی دانند اصلا در فکر جعال شرعی یعنی چه و خب این خلا باید پر بشود دیگه ای. ما هم نباید مسئولیت را کل مسئولیت یا موزم آن را به عهده اونها بله بگذاریم یه مقدارش هم بلکه اکثریتش به خود ما برمیگردد به خود حوزه ها برمیگردد اینها را حالا تبیین نکردن یا اگر تبیین کردن کلیاتش را تبیین کردن ما جواله را میخونیم در فکر ولی به صورت مستاقی حالا مستاق جعاله در بانک ها چه معاملاتی میتواند باشد مستاق مشارکت اونم با این ابعاد جدیدی که معاملات به خودشون پیدا کرد بذار این اقتضا میکند چه خوب اینا خیلی از بحث هایی که در این زمینه است قطعا اهمیتش بیشتر از اون مباحثی است که ما الان اونها رو میخونیم حالا ما نمیگیم اونها خونده نشود اونها حتما باید خونده اونها مبانی هستن ولی از نظر کاربردی از نظر اهمیت قطعا این مباحث اهمیتش کمتر از اون مباحثی نیست که خونده میشود حالا ما در سالها گذشته معمولا یک روز بر بحث میکردیم مباحث جدیدی که در حوزه معاملات پیش میآید امسال هم خب دیدیم چون سرفست ها میرسیم خیلی عقب نیستیم قرار شد هفته یه روز این بحث احکام بانک ها را بحث کنیم. این کتاب را اگر تهیه کنید در فکر استدلالی، بله، البته این قسمت اولش، جلد اولش عبادات است، این قسمت معاملاته، چون یه متنی در دست باشه بهتره. قسمت معاملات جناب آقای ایروانی که نوشتن، یعنی درس هایشون هست دیگه، من احکام البنوک مبحث 13 هست، مبحث 13 هست. البته این خیلی کمه، مثلا محور ما اینه، خب مباحثی هم از خارج بله به این زمینه می شود تا ببینیم که تا کجا می رسیم. خب ایشون در احکام بانک ها دو تا مقدمه ذکر می کنند، چه مقدمه هم مهمه، چون بعدا ببینیم که آیا اون پول هایی که در بانک گذاشته می شود عنوانش چیست. دو تا مقدمه ذکر می کنند بعد وارد احکام خود بانک ها می شود. یک، المقدمت الاولا، حکم مجهول المالک. حکم مجهول المالک چیست؟ که بعدا تسلیم می کنند که این پولی که در بانک ها گذاشته می شود اینها حکم مجهول المالک را دارد. حالا با اون بیانی چی توضیح خواهند داد. حکم مجهول المالک چیست؟ و مقدمه دوم این است که مالکیت الحکومه و البنک الحکومی، مالکیت حکومت و بانکی که از طرف حکومت تأسیس شده است چه نوع مالکیتی هست. خب حالا
از خودشون نوشتن دیگه، از فکر
نیست. نه حالا مبانی فکری است،
منظور مبانی رو آوردم پایینشون رو ترتیب دادم به تمامه.
نه اصلا محاضرات ایشون هست، محاضرات این درس هایی که ایشون داشتن،
درس های خارجیشون،
بله دیگه حتما درس خارج بود هست. خب مقدمه اولا حکم مجهول المالک هست، که مجهول المالک ما اینطور تعریف میکنیم دیگه، المال الذی لا یعرف مالکو. مجهول المالک مالیست که مالک آن شناخته نشود، معلوم نباشد. یه عنوانی هم ما در فکر داریم، لغته، لغت اون مالی که گم شده از پیدا می شود، اونم مجهول است دیگه، مالکش شناخته نمی شود. مالی که گم شده از پیدا می شود و مالکش صاحبش معلوم نیست. وقتی این سوال مطرح شده که مال فرق بین مجهول المالک و لغته، چون اینا دو تا عنوان هستن دیگه، عنوان مجهول المالک و عنوان لغته. مرحوم صاحب جواهر فرق لغته و مجهول المالک را این گونه بیان میکنند: الفرق بین موضوع مجهول المالک و لغته، فرق میان موضوع مجهول المالک و لغته، چون هم موضوع اینا متفاوت هستن هم حکم متفاوت هستن. حالا فرق موضوعشون چیست؟ این از شبه اعتبار و صدق اسم زیا من المالک فسانی دون الاول. در لغت اسم زیا، زیا یعنی گم شده، این گم شدن باید صدق بکند در لغت، ولی در مجهول المالک نه، زیا و گم شدن صدقش لازم نیست، بلکه گم شده اصلا اونجا، گم شدن گم شده اونجا مطرح نمی شود. بله بله، فرمانچه کل لغتت مجهول المالک دونه، نسبتشون عام و خاص مطلق می شود دیگه. هر لغت مجهول المالک است، مجهول المالک لغت را هم شامل می شود، چون مالکش معلوم نیست دیگه. هر لغت مجهول المالک است، ولی هر مجهول المالکی لغت نیست. مثلا فرض کنید یه خانه ای که صاحبش کوچ کرده رفته، وسایلش گذاشته اونجا رفته است. خب این وسایلی که در این خانه هست اینها ما هم نمیشناسیم، مجهول المالک هست، ولی لغته چی صدق نمی کند، صدق نمی کند چی اینا گم شده هست. نه گم نشده، یه خانه ایست که بله از قبل بوده است، وسائلی در اون خانه وجود داشته است. به اونها مجهول المالک صدق می کند ولی لغته صدق نمی کند. حالا این مبنا هست برای این بحثی که در آینده خواهند داشت که اموالی که تحت حکومت هست در بانک ها هست اینا مجهول المالک هستند. اینا مجهول المالک هستند. بله، پولی که در اونجا گذاشته می شود، سپرده‌ای که در اونجا گذاشته می شود، اینا مجهول المالک هست. اکثر فقها این را گفتند. این از نظر موضوعی. پس لغته با مجهول المالک از نظر موضوعی فرقش این است. اما حکمن، حکمن چه تفاوتی است میان لغته و مجهول المالک؟ هنوز مقدمه هست دیگه. شما گفتم چه دوتا مقدمه هست برای بیان اون احکامی که در مورد بانک ها هست. یه مقدمه این هست، این مجهول المالک. مجهول المالک رضا، مجهول المالک چیز چه احکامی دارد باید بخونیم، بعد ببینیم چرا اون پول هایی که در بانک هست، اموالی که تحت ید حکومت هست، اینا مجهول المالک. این را میرسیم حالا در اینش. خب و اما حکمم، لغته و مجهول المالک از نظر حکم با هم متفاوت است. در لغته، در باب لغته خونده دیگه، تعریف ها حولن، یک سال باید تعریف بشود که صاحبش را پیدا کنم. بعد گفتم ملتقید، شخص یابنده مخیر است بین تصدق بها ان صاحبها یا از طرف صاحبش بعد از یک سال صدقه بدهد یا به عنوان امانت نگه بدارد، به عنوان امانت نگه بدارد یا تملک کند، به ملکیت خودش در بیاورد. معروف در لغت این هست. بله، تعریفها حولن، بعد مخیر از بین صدقت و تملک، صدقه بدهد یا تملک کند. اما مجهول المالک چطور؟ در مجهول المالک گفتن چه نه، فیلزم و فیه الفحصو ان مالکی حتل یز. در مجهول المالک باید فحص بشود از طرف بله اون شخصی که این را یافته است. مجهول المالک باید فحص بشود از مالکش تا چه زمانی فحص لازم است؟ معیوس بشود دیگه، مالک پیدا نمیشود. سمت تصدق، بعد صدقه داده بشود. اول فحص است بعد تصدق هست. بله، یه در لغت میگفتیم نه میتونه تصدق کند، میتواند مخیر بود بین سه چیز دیگه، تصدق، امانت، تملک. در مجهول المالک گفتن چه اول فحص باید بکند، نشد اون وقت باید صدقه بدهد. حالا روایات متعارضه است، حالا میخونه. مثلا روایت صحیح یونس ابن عبدالرحمن، سئل ابوالحسن الرضا علیه السلام و انا حاضرون، از امام رضا علیه السلام سؤالی شد، میگه منم اونجا حاضر بودم. تا روایت میرسه به اینجا، اون سائل سوال میکرد، رفیقون کان لنا به مکه، ما یه همسفری داشتیم در مکه با ما بود، فرحل منها الى منزله و رحلنا الى منازلنا، ما از مکه برگشتیم، کوچ کردیم به منازلمون، ایشون هم همینطور به منزلش، به طرف منزلش میخواست حرکت کند. فلما انصرنا فی الطریق، در راه چه افتادیم، اصبنا بعض متائه معنا، بله ما دیدیم که بعضی از وسائلش با ماست، با هم بودیم، راست بعضی از وسائلش دیدیم در کیف ما هست، همراه ما هست. فعیوشه این نسنوبه، چه کار کنیم با این؟ اونم رفته است دیگه، به شهر خودش رفته، برخی از وسائلش را گذاشته پیش ما. بله، امام علیه السلام فرمود تحملونه، اون را هم بی کنید، حتی تحملوه الال کوفه، تا به کوفه برسید، تا به کوفه اون را حمل کنید، یعنی ببرید اونجا صاحبش را پیدا کنید بدهید. ایشون گفت لسنا نعرفه ولا نعرف بلده، اصلا ما او را نمیشناسیم، شهرش را نمیشناسیم، ولا نعرف کیف نسنا، اصلا نمیدانیم چه کنیم. امام فرمودن که اذا کان کزا، مرشاد اینجا سا، پس نمیشناسی، خب این مجهول المالک بوده یا لغته؟ اینی که مجهول المالک، چون مالکش با اینها بوده است، گمچه نشده بود، مالکش مشخص بود، رفته است، از وسائل او در دست اینها مانده است، اینها خبرند. امام فرمود چه اذا کان کذا فبیعه و تصدق به ثمنه، پس این چنین باشد این را بفروش و ثمنش را صدقه بده. قال له علی من جعلت فدا، به چه کسی صدقه بدهم؟ امام فرمود علی اهل الولایه، بر اهل ولایت، یعنی به شیعیان باید صدقه بدهی. خب این روایتی است در مورد مجهول المالک، از این استفاده می شود که در مجهول المالک فحص لازم است و بعد از یأس تصدق، و غیر از حکمی است برای لغت گفته شده است.
مثلا
فحصی ده، مثلا یک سال مثلا در ارزش
کارم لازم ده،
چرا اون بعد دیگه بیشتر از درهم باشد؟ نه ها، در لغته چی گفتن؟ بیشتر از درهم باشه. در لغته بیشتر از درهم یعنی یه مسکال نقره هست دیگه، مسکال شرعی. الان مثلا 18 نقره، بله
الان نیت سولار مثلا
پول، یه مسکال نقره چقدره؟ باید از بازاری ها کنه. مثلا نقره شرعی از نظر وزن کمتر است دیگه، چون نقره بازاری یک درهم 21 مسکال 24 نخود هست، مسکال شرعی 18 نخوده، در طلا هم چنین است دیگه. الان مثلا نقره باید بپرسیم چه طلا، خب مشخصه مثلا مسکال شرعی نقره، بله نه الان گیرم، نه مسکال هم است که مسکال طلا، مسکال الان شاید 500 هزار تومان باشد یه مسکالش، 10 گرم دیگه،
10
گرم. اون رو انشالله این روز رفتید از نقره فروش ها بپرسید.
25
داره
بله؟ چه جیرم نقره
15 میدونم؟ نقره؟ بله. منظور اون بعد که بیشتر باشد تعریف لازم است.
مسئول مارش داره جدید؟
بله؟
مسئول مارش داره جدید؟
نه، در مسئول مارک این چنین نیست، خواهیم گفت، میرسیم به احکام. این در مورد لغته هست. یه صحیحه هست، صحیحه معاویه ابن وهب عن ابی عبدالله علیه السلام، در این صحیحه میخونیم که رجل کان له علی رجل حقا، کسی بر کسی حقی داشت، ففقده، او را خلاصه گم کرد، ولا یدری عین یطلبه، نمیداند کجا دنبال او برود، ولا یدری احی هو ام میت، زنده است یا مرده، ولا یعرف له دارم ولا نسبا، خانهش، خویشاوندانش، ولا ولدا، فرزندانش، ولا خلاصه یک کسی برای یک کسی حقی داشته، حالا این میخواد حق او را بدهد ولی نمیداند کجا هست، کدوم شهر است، چه خویشاوندانی دارد. امام فرمود اطلب ها، دنبالش برو. خب این بر چه چیزی دلالت میکند؟ دلالت می کند بر لزوم طلب و فحص. چه چیزی لازم است؟ فقط طلب لازم است. در بالا گفتیم باید دنبالش برود و پیدا نکرد اون را چیه؟ صدقه بدهد. اینجا صدقه نیامده است، گفته که اطلب ها، دنبالش برو، چون مجهول المالک هست دیگه، بالاخره حقی بر عهده او بوده، مالکش را نمی شناسد. دلالت می کند بر لزوم فحص و طلب. این بعید نیست که در صورتی است که عدم یأس باشد دیگه، یعنی ما امید داریم چورا، یعنی بخواد بگونه چه اطلب ها این موضوعیت ندارد، تریگیت دارد. در چه صورتی طلب لازم است؟ من امید پیدا کردن او را دارم، بله یأس دارم، یقینم میدانم پیدا نمی کنم. اینجا ضرورتی ندارد چه من دنبال او بروم. یعنی اطلب ها در اینجا به صورت تریگیت است، نه به صورت موضوعیه. شما سوال دارم.
بعد چه
می‌مونه که واجبه برنامه
لازمه که به
این صاحب بشه؟ بعد دیگه بعد اینکه مثلا مسئول مالک مثلا به من رفتی نداره؟ نه، مسئول مالکی که الان دست من هست دیگه. مسئول مالکی که الان دست من افتاده هست دیگه. الان انسان مثلا فرض کنید از یه نفر پول گرفته است. من خودم در مسافرت ها این پیش آمده است. پولی داده، مثلا سفر کربلا بود و مکه بوده که بدهم به یه جایی مثلا یادم رفته است. الان مالکش را نمیشناسم. این لغته نیست، این مشهور مالک هست دیگه.
پس الان مثلا یه نفر یه میلیون مثلا تو خیابان هست، تازمان چند دست نزده حکمش برگردنش نمیده.
اون لغته هست دیگه. اون چی... نه، اون مشهور مالک اونی که مثلا مالکش را ما میدانیم، میشناسیم، ولی الان به مالک دست دستی چیه؟ نداریم. مالک را میدانم زید است، اما نمیدانم این زید کجا هست. اما در لغته چطور؟ مثلا مالک را نمیشناسیم، نمیدانیم مالک.
بله؟
وقتی چه التقاط کند دیگه، بردارد.
بردارد،
دیگه بردارد. بردارد. تا بر نداشته لغت پیدا چیز لغت صدق نمی کند. التقاط شرط است، در لغت التقاط شرط است. خب این هم یه روایات متعارضه در اینجا هست که ببینید مجموعه، حالا ایشون چگونه میخواد استنباط کند؟ راه استنباط همین است دیگه. ما بخواهیم به صورت راست فتوا در مورد مجهول المالک اظهار نظر کنیم، این بستگی به این دارد که کل روایاتی که در این زمینه وارد شده است این روایات را دستبندی کنیم، این روایات را دستبندی کنیم که چند طایف هستند، بعد ببینیم که اینا با هم چه نسبتی دارند، تعارض هست یا نیست، و اگر تعارض است این تعارض چگونه باید رفع بشود. روایاتی که در این زمینه هست، یعنی در مورد مجهول، چون بس ما در لغته نیست، بس ما در مجهول مالک هست، چون برای برخی از فقها یا بیشتر فقها گفتن اون چیزهایی که در بانک ها هست اینا حکم مجهول مالک را دارد. این روایات متعارض هست. یک، توائف روایاتی که در مورد مجهول المالک است. یک دسته از روایات دلالت می کند که مجهول المالک حکمش دفع خمس است و تملک باقی. مجهول المالک را انسان تخمیس بکند، بقیه را می تونه تملک کند، یعنی یک پنجمش را به عنوان خمس پرداخت کند، چهار پنجمش را تملک کنه. بعضی از روایات این چنین است، مثلا صحیحه علی ابن محذیاب که در باب خمس وارد شده است، فهم الغنائم والفوائد فهی واجبت علیهم فی کل عام، تا مواردی را می شمارد می رسد به اینجا، یعنی مواردی که خمس واجبه، و مثل مال یؤخذ و لا یعرف و له صاحب، مالی که اخذ می شود ولی صاحب برای آن شناخته نمی شود. مالی که یؤخذ اخذ می شود ولی صاحبی و مالکی برای آن شناخته نمی شود. خب این روایت دلالت میکند همطور که در سایر، چون فقط این مورد مثلا در مورد میراث، در مورد هبه و جوائز که انسان یک پنجمش را بدهد، یک پنجمش را بدهد بقیه را میتواند. در ارث این چنین است دیگه، شما میدانید مورث ارث نداد، این چیز خمس نداده در مورد این مال و مال، تخمیسش بکنید بقیه را میتوانید تملک کنید. یا جایزه، همه جای در جواز میدانی اختلاف است دیگه در باب خمس. در این روایت هم گفتی اللتی لها خطرون، جوازی که بزرگ باشد. الان بعضی از فقها را میبینید ها گفتن اجه هدیه کوچک باشد خمس ندارد، هدیه بزرگ باشد. بعضی از فقها معتقدن خمس دارد دیگه، چون این عبارت در روایات هست که اللتی لها خطرون، خطر یعنی خطیر باشد، مهم باشد، جایزه مهم باشد. مثلا طلا سیستان و اینا فتواشون اینجوری داره دیگه، میگه هدایای بزرگ. بعضی از فقها گفتن اصلا در هدیه خمس نیست، اما بعضی میگن نه، هدیه اگر بزرگ باشد خمس دارد. این کلمه خطر اشاره به اون هست.
میراث به
هدایا دوباره از باب مال مخفی به حرم خمس جاری دارد. بله، حالا به عنوان این که بقیه را این که میتواند تصرف کند
نه،
در اصل این مشترک هستند دیگه، انسان کی میتواند در این تصرف کند. حالا به عنوان مختلط به حرام در جایزه چه مختلط به حرام است؟
مثلا سلطان
ظاهره جایزه مطلق است دیگه، هدیه جایزه یعنی هدیه، یعنی اختصاص من برای یه موردش هم چنین هم. مثلا در میراث این چنین هم مختلط به حرام، ولی در همه موارد چنین چنین نیست. خب این گفتن چه محل بحث ما حالا در این جمله است دیگه، و مثل مال یؤخذ اخذ می شود. حالا من یه مالی را از کسی اخذ کردم، لا یعرف له صاحب، صاحب شناخته نمی شود. لذا بعضی از فقها تصدیق کردن که این صحیحه، صریح است در جواز تملک مجهول المالک بعد اخراج خمسی، بعد از اخراج خمس تملک آن جایز است. بعضی ها مثل مرحوم آیت الله خویی جواب دادن که نه، این در مقام بیان وجوب خمس است، اما در مقام بیان ما بگی بعد از خمس نیست. ما بگی را بعد از خمس آیا میتونیم ما تملک کنیم یا نمیتوانیم تملک کنیم؟ این از جهت باقی بعد از خمس در مقام بیان، بله خمس را بیان میکند، اما بعد از خمس بقیه حکمش تملک هست، این دلالت نمی کند. بعد ایشون یه احتمال میدهد چه شاید این ناظر باشد الى مثل الموجود فی بطن الحیوان المشترا، یه حیوانی را انسان خریده است، بعد از شکم و یه طلایی مثلا بعد بیرون آمد، این مالی است که یؤخذ لا یعرف له صاحب، صاحبش معلوم نیست. شاید اشاره به این باشد. بله، حالا حتی ما از این هم تنزل پیدا کنیم، فعکس ما فی البین ثبوت الاطلاق دون الصراحه، این ظاهرش این چنین است دیگه، اطلاق دارد اما صراحت چه ندارد که ما بگی را بعد از تخمیس میتواند تملک کند. اون وقت ما میتوانیم، وقتی اطلاق دارد ما میتوانیم این را مقید کنیم دیگه. با چه روایاتی؟ با روایاتی که الان میخونیم، با روایاتی که دلالت میکند بر وجوب تصدق در مالی که مجهول المالک باشد. اینا میگفتن بعد از خمس انسان میتونه تملک کند. بگیم این ظهور، اولا ظهور نداره، شاید مربوط به اون مالی است که عرض کردیم از شکم حیوانی بیرون آمده است. ظهور هم داشته باشد، ظهورش ظهور اطلاقی است دیگه، بچه ظهورش اطلاقی است مقید می شود. با چه روایاتی مقید می شود؟ با روایاتی که می گوید در مجهول المالک انسان باید تصدق کند، مجهول المالک را نمی تواند تملک کند. اصلا اون احتمالی چه ها گفته شد که احتمال دارد مربوط به مالی باشد که از شکم حیوانی بیرون آمده است، که مالکی اصلا شناخته نمی شود برای آن، اگر این باشد، این از مسئله مجهول المالک کاملا اجنبی است، هیچ ارتباطی با مجهول المالک ندارد. یه شاهدم برای این آورده شده که امام نفرمود مثل مال یؤخذ و لا یعرف صاحبه، صاحب آن مال شناخته نمی شود، یعنی صاحب دارد ما نمی شناسیم، بلکه فرمود لا یعرف له صاحبون، بدون زمین است. لا یعرف صاحبه نفرمود، لا یعرف له صاحبون. لا یعرف له صاحبون یعنی چه؟ این دو جمله خیلی فرق دارد ها. لا یعرف صاحبه یعنی چه؟
نمیشناسیم.
هست که هست ولی نمیشناسیم. اما لا یعرف له صاحب،
صاحبش
اصلا مشخص نیست این صاحب دارد یا صاحب
ندارد.
شاید یه چیزی که صاحب ندارد، اما حیوان از بیابان یه چیزی را پیدا کرده است و در شکم فرو رفته است، شاید اصلا این صاحب نداشته باشد، معلوم نیست. یعنی این دو تا عبارت با هم متفاوته، بدون ضمیر است. لا یعرف له صاحبه، علمی گفتیم این مجهول المالک است، صاحب دارد ولی شناخته نمی. اما لا یعرف له صاحبون، اصلا معلوم نیست این صاحب دارد یا نه، مالک دارد یا مالک ندارد. اگر لم بالاخره مجمل می شود دیگه، روایت می شود مجمل، بچه مجمل شد نمی توانیم تمسک کنیم، مجمل چه شد قابل تمسک نخواهد بود. لذا به این دسته از روایات یا اصلا بگیم شامل نمی شود مجهول مالک را، یا اگر لم مجمل هست، پس به اینا نمیتونیم تمسک کنیم. برای چه چیزی؟ برای اثبات جواز تملک بعد از تخمیز. پس این نشد. طایفه دوم، طایفه دوم روایاتی است که دلالت میکند حکم مجهول المالک حکم لغته است. در مورد مجهول المالک روایاتی داریم که حکم لغتی را دارد. مثلا روایت حفص بن غیاث، سأل ابا عبدالله علیه السلام ان رجل من المسلمین اودعه، یه مردی از مسلمانان اودعه رجل من اللصوص دراهم و متاع، یه نفر از دزده ها چه مالی را دزدیده، پولی را دزدیده، می آورد پیش کسی ودیعه می گذارد. دزد ودیعه می گذارد. ما هم می دانیم ما این چی می ودیعه میگذارد، مال خودش نیست. و لص مسلمون، از اون طرف اون دزد هم مسلمان هست. خب یه سوال، لص با سارک چه فرقی دارد؟
سارک اون هریمش
میشکنه برمیدانه دزد. اصلا اشاره کرد در سارک اون شرایط باید باشد که از حزب به دزدد و شرایطی که در باب سرگت گفته شد. لص نه، مالی را می دزدد ولی اون شرایط چیه؟ نباشه. بله. و لص مسلمون، لص هم مسلمان است. هل یرد علیه، حالا این مالی که دزد پیش من امانت کنه چی ودیعه گذاشته است، من به اون ردش بکنم؟ می دانم مال دزدی هست. امام فرمود چه لا یرده، نه رد نکن. و این امکنه و ان یرده علا اصحابه، اگر فعلا اگر امکانش باشد چون را به صاحبانش برگرداند این را انجام میداد، و الا در دست او به منزلت لغته، به منزله چه هست؟ محل شاهد اینجا هست، به منزله لغت یسیبه ها چه به آن اصابت میکند. و یعرفه ها حولن، این مجهول مالک هست دیگه، الان مالی که دزد ودیعه گذاشته شده است میدانیم مالک دارد ولی مالکش را نمیشناسیم. یک سال باید تعریف کند. و این اصاب صاحبه ها، صاحبش را پیدا کرد، ردها علیه، به او رد میکند. و الا تصدقه به ها، و الا صدقه میدهد. اگر و این جا طالبها بعد ذالک، اون طالبش چه دنبال این بود همون دزده دیگه، بیاید و این را مطالبه کند، خیره و بین الاجر و الغرم، و این اختار الاجر فله الاجر، و این اختار الغرم غرم له و کان الاجر له. این طالبش دنبالش بیاید او را مخیر میکنه. ابد طالب چیز اصلا صاحبش برمنش دارد. صاحبش پیدا بشود ولی اینم وقت صدقه داده. خیره بین الاجر و الغر. این شخصی که پیش او و دیگه گذاشته شده او را مخیر میکند بین اجر و با اجر معنوی ببر دیگه. من صدقه دادم از طرف تو. عجب او بگوید بابا من نقد را گذاشته نسیه را خواهان نیستم. اون وقت باید غرامت بکشم. خب این روایت چه چیز را دلالت می کند؟ مشهور المالک حکم لغته را دارد. منتها اشکال شده که این در مورد ودیعه لص است. لذا به موردش باید اکتفا بشود. اون مطلبی که مرحوم شیخ گفتند چه اصحاب لم یتعدو منها الى مطلق مشهور المالک. این در مورد لص است. به مطلق مشهور المالک فقها تعدی نکردن که بگویم حکم لغته را دارد. ثانیا از سند هم گفتند قاسم ابن محمد هست چه توثیق نشده است. این هم دسته دوم. حالا دسته های بعدی از روایات من علاوه نشاب بگم بعد جلسه بعدی بحث میکنم. پس ببینید دسته اول چه شد؟ دلالت میکند مجهول المالک باید خمسش دفع بشود. مابقی تملک میشود. گفتیم دلالتش بله در حد دلالت نیست. اولا مربوط به این نیست اون روایت. ثانیا مجمل هست. روایاتی که دسته دوم از حکم لغته را دارد چین هم جواب داده شد. دسته سوم روایاتی است که دلالت بر لزوم حفظ می کند. دسته چهارم روایاتی است دلالت بر لزوم تصدق می کند بدون فحص. این هم دسته چهارم است. حالا جلسه بعد اینا را می خونیم به اضافه مقدمه دوم تا به اصل مبحث وارد بشویم. صلی الله علیه و سیدنا محمد.